صفحه 768. علی با این زبان که زبان لالها بود به کند فهمانید که سه خانم فرانسوی در اتاق خواب منتظر ورود و پذیرایی از هایده هستند. کند گفت: بسیار خوب، ولی باید بدانید که خانم امشب چون از مسافرت می آید خسته است و بعد از ورود باید بخوابد و به زنهای فرانسوی بگویید که بعد از این که خانم وارد شد فقط به او سلام کنند و خیر مقدم بگویند، ولی حرف دیگر نزنند و از اتاق خواب خارج شوند تا هایده استراحت کند. دیگر این که مواظب باشید که زنهای یونانی که با خانم می آیند با زنهای فرانسوی تماس حاصل ننمایند. علی سر فرود آورد و برای اجرای دستور کنت روان گردید. طولی نکشید که درب آهنی و تارمیدار باغ را برای ورود یک کالسکه گشودند و کالسکه‌ای وارد باغ شد و مقابل پلکان امارت توقف کرد. در همان لحظه کنت برای پذیرفتن زنی که درون کالسکه بود از پلکان فرود آمد و دست را دراز کرد تا کمک کند و آن زن را از کالسکه خارج نماید. زن مزبور که بالا پوشی از پارچه پرنیان سبز رنگ دارای تزئینات و حواشی زرین در بر داشت، دست کنت را گرفت و با عشقی توأم با احترام دست او را بوسید. آنگاه بین کنت و آن زن که یونانی بود چند جمله به زبانی که هومر حماسه سرای بزرگ یونانی در دهان خدایان یونان گذاشته است تا با آن زبان تکلم نمایند رد و بدل شد و معلوم بود که زن با عشق و علاقه صحبت می کند و کنت با محبتی توأم با متانت تکلم می نماید. توضیح حاشیه: هومر شاعر بزرگ یونانی در دو اثر خود به اسم ایلیاد و اودیسه مربوط به شرح حال خدایان اساطیر یونانی طوری تکلم می نماید و شعر می سراید که گویی خدایان به زبان یونانی صحبت می کنند و این اشاره نویسنده کتاب مربوط به این موضوع است. ادامه متن: آنگاه در حالی که علی مقابل آن خانم که همان است که در ایتالیا با کنت بود شمعدانی دارای شمع‌های معطر گلی رنگ می‌کشید، زن مزبور به طرف آپارتمان خود رفت که استراحت نماید. کنت هم بعد از اینکه هایده یعنی آن زن را به آپارتمان وی رسانید مراجعت کرد و برای استراحت به آپارتمان خود رفت و نیم ساعت بعد از نیمه شب طوری سکوت و خاموشی در آن خانه حکم فرما بود که یقین حاصل می شد که همه خوابیده اند. صفحه 769، فصل 46، اعتبار نامحدود. روز بعد دو ساعت بعد از ظهر یک کالسکه که دو اسب انگلیسی گرانبها آن را می کشید مقابل خانه مونت کریستو توقف کرد و یک آقا که لباس آبی رنگ با دکمه های ابریشمین به همان رنگ دربر و شلواری به رنگ فندق برپا داشت و یک زنجیر بزرگ روی جلیقه سفیدش دیده می شد سر را از کالسکه بیرون نمود. در آن موقع اگر کسی نظر به موهای انبوه و سیاه آن مرد که روی پیشانیش فرو ریخته بود می انداخت، از آن همه موی سیاه که قسمت فوقانی پیشانی آن مرد را فرا گرفته بود حیرت می کرد. زیرا آن موی انبوه با چین و شکن قیافه ی سال خورده ی آن مرد جور در نمی آمد. چه کسانی که موی انبوه دارند و می کوشند که موی آنها روی پیشانی را بگیرد، البته مطابق آن مرد جوان هستند و آن مرد 50 یا 55 ساله بود. مرد مزبور بعد از اینکه سر را از کالسکه خود که علامت بارون روی آن دیده می شد بیرون کرد، نوکری جوان را که جلوی کالسکه نشسته بود فرستاد تا برود و از دربان خانه بپرسد که آیا مونت کریستو در خانه هست یا نه. در حالی که نوکر جوان به طرف خانه می رفت تا اینکه بپرسد که آیا کنت در خانه هست یا نه، مردی که درون کالسکه نشسته بود با دقتی زیاد، بلکه می توان گفت عجیب، قسمت‌های خارجی خانه را می نگریست و لباس نوکران کنت را از نظر می گذرانید. آن مرد که با آن دقت خانه کنت را می نگریست، نگاهی کنجکاو ولی زننده داشت و معلوم بود که در نگاه او حیله و مکر و احتمال حسد ورزیدن بیش از تعمق و مطالعه عقلایی وجود دارد. لبهای آن مرد آنقدر نازک بود که پنداری لبهای او را از داخل تا کرده و قسمتی از آن را در دهان قرار دادند. دیگر از مشخصات قیافه آن مرد گونه های برجسته اش به شمار می آمد که نشان می داد بدون تردید دستیسه کار است. وضع ساختمان جمجمه و شکل گوش ها قیافه آن مرد را طوری زننده و نفرت انگیز می کرد که انبوه موی سیاه و زیبایی آن نمی توانست که آن اثر زننده را از بین ببرد. همچنین الماسی درشت که آن مرد روی سینه پیراهن خود نصب کرده بود و نوار مخصوص و قرمز رنگ نشان او که روی لباسش دیده می شد اثر زننده قیافه را از بین نمی برد. نوکر جوان بعد از اینکه مقابل لوژ دربان رسید با انگشت آن را کوبید و دربان سر را از باجه آن لوژ بیرون آورد و پرسید چه کار دارید؟ نوکر گفت آیا منزل آقای کنت دومونت کریستو اینجاست؟ دربان با احترام زیاد گفت بله آقا، و عالی جناب کنت دومونت کریستو در اینجا سکونت دارند. آن وقت دربان نظری به علی انداخت که از او بپرسد که آیا میتوان کنت را دید یا نه. علی با اشاره به دربان فهمانید که کنت مایل به پذیرفتن کسی نیست و دربان گفت گرچه عالی جناب در این خانه سکونت دارند ولی در این موقع در منزل نیستند. نوکر جوان کارت ویزیت ارباب خود را به دربان داد و گفت این کارت آقای باران دانگلار ارباب من می باشد و وقتی آقای کنت تشریف آوردند به ایشان بگویید ارباب من که می خواستند به مجلس بروند فقط برای دیدار آقای کنت راه را کج کردند و به اینجا آمدند ولی موفق به دیدار ایشان نشدند. دربان گفت من مجاز نیستم که با آقای کنت صحبت کنم ولی پیش خدمت ایشان پیغام شما را به عالی جناب خواهند رسانید. نوکر جوان تا اندازه‌ای خجلت زده مراجعت کرد برای اینکه اظهارات دربان کنت برای او نوعی توبیخ بود و بعد از اینکه همه مذاکره خود را با دربان کنت بیان کرد دانگلار با حیرت و تمسخر اظهار کرد از این قرار این آقا یک شاهزاده است و به همین جهت دربانش حق ندارد با او صحبت کند و فقط پیش خدمت وی میتواند پیغامی را به ارباب خود برساند، ولی چون این مرد باید از من پول بگیرد و نزد من اعتباری دارد بالاخره احتیاج او را به سوی من خواهد کشانید و از مسند شاهزادگی فرود خواهد آمد و جزو ارباب رجوع عادی خواهد گردید. پس از این حرف دانگلار به پشتی خود تکیه داد و با صدای بلند به طوری که آن طرف خیابان شنیدند بانگ زد به مجلس شورای ملی بروید. هنگامی که کالسکه دانگلار متوقف بود و نوکر جوان او با دربان کنت صحبت می کرد کنت که از آمدن دانگلار مستحضر گردید با یک دوربین یک چشم از پشت پنجره به دقت او را می نگریست و دیدگان کنت برای دیدن دانگلار تیزبینتر از چشمهای آن مرد برای دیدار خانه و نوکران کنت بود. بعد از اینکه کالسکه دانگلار به حرکت درآمد و دور شد کنت دوربین یک چشم خود را جمع کرد به طوری که دوربین در آن غلاف که از آج بود قرار گرفت و کنت به خود گفت راستی که این مرد خیلی کریه المنظر است و به محض اینکه چشم انسان به پیشانی مسطح او می افتد یک مار را به نظر می آورد و می اندیشد که این مرد مثل افعی زهر دارد و جمجمه برآمده او جمجمه یک مرغ لاشخور را در نظر انسان مجسم می نماید و لبها و دندانه او نیز به منقار یک قرقی شباهت دارد. و خلاصه قیافه این مرد مظهر حیله و بیرحمی و درندگی است. سپس کنت زنگ زد و علی آمد و مونت کریستو گفت به آقای برتوکجیو بگو اینجا بیاید. چند لحظه دیگر برتوکجیو وارد اتاق شد و گفت آلی جناب، آیا با من فرمایشی داشتید؟ کنت گفت بله آقا. آیا شما اسب‌هایی را که به این کالسکه بسته شده بود دیدید یا نه؟ پیشکار گفت بله آلی جناب، و من تا اسب‌ها را دیدم به خود گفتم که اسب‌هایی بسیار زیبا هستند. کنت ابروها را به هم نزدیک کرد و با قدری خشونت گفت من به شما دستور دادم که برای کالسکه من زیباترین اسب‌های پاریس را خریداری نمایید و اینک می‌بینم که در این شهر دو اسب وجود دارد که از اسب‌های کالسکه من زیباترند و این موضوع مغایر با دستوری است که من به شما داده بودم و این دو اسب می‌باید در استبل من به سر ببرند. علی که در آن موقع حضور داشت وقتی اخم ارباب خود را دید و پرخاش او را شنید سر را پایین انداخت و کنت که متوجه گردید علی افسرده شده با لحنی رعوف و بیانی دوستانه که از کنت بعید بود به زبان عربی گفت علی، من تو را مورد نکوهش قرار ندادم، برای این که در این مورد تو مرتکب قصوری نشده ای، زیرا تو فقط اسب‌های عربی را می شناسی و در شناسایی اسب‌های انگلیسی بصیرت نداری و لذا بر تو حرجی نیست. وقتی علی دریافت که اربابش او را مورد نکوهش قرار نمی دهد سر را بلند کرد و آثار خوشبختی از قیافه‌اش نمایان شد. بعد برتوکجیو گفت آلی جناب، من می دانستم که این دو اسب در این شهر هست، ولی بعد از تحقیق دریافتم که این اسب‌ها را نمی فروشند. کنت گفت این حرف شما قابل قبول نیست، برای این که همه چیز را می توان خرید، منتها هر چیز دارای قیمتی است و کسی که بهای یک شی را بپردازد می تواند آن را خریداری کند. پیشکار گفت آنی جناب، آقای دانگلار این دو اسب را 16,000 فرانک خریداری کرده بود و مردی که دو اسب را 16,000 فرانک خریداری می نماید تا به کالسکه خود ببندد آنها را نمی فروشد. کنت گفت اشتباه می کنید و آقای دانگلار مردیست صراف و اهل معامله. هر کس که اهل معامله شد هیچ فرصت را از دست نمی دهد. و اگر شما دو برابر برای اسب‌ها یعنی 32,000 فرانک به او می دادید و او می فهمید که در این مورد سرمایهش دو برابر می شود به طور حتم اسب‌ها را به شما می فروخت. پیشکار گفت آلی جناب، آیا این موضوع را جدی می گویید؟ کنت طوری حیرت زده به پیشکار خود نظر انداخت که آن مرد از وحشت یک قدم به عقب رفت و مونت کریستو گفت آقا، من چه موقع با شما شوخی کردم که این دومین مرتبه آن باشد؟ سپس گفت آقا، من امروز عصر باید به ملاقات یک نفر بروم و تا آن موقع این دو اسب البته با یراق تازه باید به کالسکه من بسته شده باشد. پیشکار گفت آلی جناب، شما چه موقع برای ملاقاتی که فرمودید تشریف میبرید؟ کنت گفت من باید در ساعت 5 بعد از ظهر شخصی را که مورد نظر من است ملاقات کنم. برتوکجیو گفت آلی جناب، اکنون 2 ساعت از ظهر میگذرد. کنت گفت میدانم و ساعت 5 بعد از ظهر اسب‌هایی که دیدید باید به کالسکه من بسته شده باشد. کنت آنگاه علی را طرف خطاب قرار داد و گفت تمام اسب‌های استبل را از نظر خانم بگذرانید تا اینکه برای کالسکه خود یک جفت اسب انتخاب کند و نیز به او بگویید که آیا با من شام خواهد خورد یا اینکه به تنهایی صرف غذا خواهد کرد و در صورتی که خواست با من غذا بخورد در منزل خود خانم به ما شام بدهید و در ضمن باتیستین را که پیش خدمت می باشد نزد من بفرستید. علی برای اجرای دستور ارباب خود رفت و لحظه دیگر باتیستین وارد اتاق شد. توضیح حاشیه: برای کسانی که متن فرانسوی این کتاب را در دست دارند و با ترجمه این بیمقدار تطبیق می فرمایند می گوییم همونطور که ما فارسی زبان ها در موقع تکلم بعضی از حروف را که ثقیل است حذف می کنیم، فرانسوی ها هم در کلمه باپتیستین حرف پ را که در موقع تلفظ ثقیل می شود حذف می نمایند و باپتیستین تلفظ می کنند، ولی در موقع نوشتن باپتیستین می نویسند. ادامه متن. کونت گفت: آقای باپتیستین، رسم من است که نوکران خود را مدت یک سال به عنوان آزمایش نزد خیش نگاه می دارم و هرگاه در آن مدت مورد پسند من واقع شدند به طور دائم در خدمت من باقی خواهند ماند، وگرنه به خدمت آنها خاتمه می دهم. و اینک شما مدت یک سال است که در خدمت من هستید و من متوجه شدم که شما به درد من می خورید، ولی نمی دانم که آیا من هم برای شما مناسب هستم یا نه. باپتیستین گفت: آه آلی جناب، این چه فرمایشی است و چگونه ممکن است که من از شما ناراضی باشم؟ کونت گفت: چون مدت یک سال است که شما در خدمت من هستید و بعد از این خدمتگزار واقعی من خواهید شد، باید نکاتی را به اطلاع شما برسانم و گوشهای خود را باز کنید و آنچه میگویم به گوش هوش بسپارید. شما در خدمت من هر سال 1500 فرانک حقوق میگیرید و این حقوق مساوی است با حقوق یک افسر ارتش فرانسه که هر هفته بلکه هر روز جان خود را به خطر میاندازد بدون این که بتواند در میدان جنگ حتی در خانه خود غذایی مثل غذای شما صرف نماید، زیرا میز غذای شما از میز غذای رؤسای ادارات این کشور که کارشان خیلی بیش از شما می باشد آراسته تر و رنگین تر است. شما با اینکه خدمتگزار من می باشید در این خانه یا جاهای دیگر که من سکونت می کنم خدمتکارانی دارید که منظر شما را رفت و روب می کنند و لباس شما را می شویند، به طوری که شما جز خدمت من عهده‌دار هیچ کاری برای اداره امور منزل خود نیستید و علاوه بر سالی 1500 فرانک حقوق که از من دریافت می نمایید در سال همین اندازه هم از راه خرید الوسته برای من می دزدید، به طوری که حداقل درآمد شما در سال 3000 فرانک می باشد. باپتیستین وقتی شنید که اربابش او را دزد می خواند گفت: آه عالی جناب، این چه فرمایشی است که می کنید؟ کونت گفت: من از شما شاکی نیستم. چرا در سال 1500 فرانک از من می دزدید؟ زیرا به نظر من این سرقت دارایی جنبه عادل است و گزاف نیست، ولی میل دارم که شما از حدود این سرقت تجاوز نکنید، یعنی مرتکب خلافهای دیگر غیر از سرقت نشوید. نوکر که نمی فهمید اربابش از صحبت خود چه نتیجه می خواهد بگیرد سراپا گوش شده بود و مونت کریستو گفت: آقای باپتیستین، محال است که شما در این کشور بتوانید اربابی چون من پیدا کنید، زیرا علاوه بر این که حقوق خوب دریافت می نمایید و درآمد دارید و در این خانه به راحتی زندگی می کنید و بابت کرایه خانه و شام و نهار و عصرانه و هزینه رختشویی و خرید لباس چیزی نمی پردازید، دارای اربابی هستید که هرگز نوکران خود را نمی زند و به آنها ناسزا نمی گوید و هیچگاه به خشم در نمی آید و هر اشتباه را می بخشد، ولی تنبلی و غفلت عمدی را عفو نمی نماید. توضیح حاشیه: ارباب به طوری که می دانیم جمع رب است، یعنی خدایان، و بهترین که بگوییم شما دارای یک رب هستید ولی طوری ذهن و گوش ما با کلمه ارباب پر شده که کلمه رب را در مورد نوکر و آقا نمیپذیرد. ادامه متن. من مردی هستم که در موقع صدور اوامر کم حرف میزنم، ولی فرمانهای من صریح و روشن است. من حاضرم که یک دستور را دو مرتبه بلکه سه مرتبه تکرار کنم تا اینکه خدمتگزاران من خوب بفهمند که من چه فرمانی را صادر کردم و دستور مرا طبق تمایل من به موقع اجرا بگذارند و بر اثر سوء تفاهم برخلاف میل من رفتار نکنند. بنابراین اگر دستوری از طرف من صادر شد و شما درست نفهمیدید من چه گفتم، از توضیح خواستن هم بیم نداشته باشید و بپرسید تا من برای شما توضیح بدهم و با وقوف کامل دستور مرا به موقع اجرا بگذارید. شما شاید متوجه شده اید که من مردی هستم ثروتمند و یک مرد توانگر، هر نوع اطلاعی که بخواهد کسب می کند و یکی از مختصات ذاتی من این می باشد که مردی هستم کنجکاو و می خواهم در خصوص خدمه خود، البته تا آنجا که مربوط به خدمات من است، اطلاعات دقیق کسب نمایم و شما هم که بعد از این یکی از خدمتگزاران دائمی من خواهید بود مورد مراقبت من قرار خواهید گرفت و اگر من مطلع شوم که شما راجع به من چه خوب چه بد با دیگران صحبت می کنید و اعمال مرا تحت نظر می گیرید و می خواهید بدانید چه می کنم و از کجا می آیم و به کجا می روم، بیدرنگ شما را از خدمت خود اخراج خواهم کرد و رسم من این است که یک مرتبه وقتی یک خدمتگزار وارد خدمت دائمی من شود این نکات را به او می گویم و هرگز این اخطار تکرار نمی شود و اینک خود دانید و سرنوشت آینده شما به دست خودتان است. باتیستین سر فرود آورد و چند قدم به قهقرا رفت که از اتاق خارج شود و کنت گفت: یادم رفت به شما بگویم که من هر سال مبلغی به حساب هر یک از خدمتگزاران خود به ودیعه می گذارم و سال به سال این مبلغ افزوده می شود و اگر یکی از آنها از خدمت من بیرون برود، سرمایه او بین دیگران تقسیم و بر آن ودیعه ها افزوده خواهد شد و چون شما یک سال است که در خدمت من هستید، به نام شما نیز سرمایه ای به ودیعت نهاده شد و لذا از این به بعد هر سال تا روزی که در خدمت من می باشید سرمایه شما افزایش خواهد یافت. در این موقع علی وارد اتاق شد تا نتیجه انجام کاری را که مونت کریستو بر عهده او سپرده بود به اطلاع اربابش برساند و چون دید کنت با باتیستین صحبت می کند مؤدب کنار اتاق ایستاد. کسانی که فرانسوی هستند یا به فرانسه مسافرت کرده اند می دانند که اظهارات کنت در باتیستین چگونه مؤثر واقع شد، زیرا نوکران و زنهای خدمتکار فرانسوی دارای روحیه‌ای می باشند که مخصوص آنهاست و آن روحیه در این جمله خلاصه می شود که ارباب خوب را به هیچ وجه نباید از دست داد. باتیستین هم فرانسوی بود و گفت: آلی جناب، من خواهم کوشید که از هر حیث وسایل رضایت خاطر شما را فراهم نمایم و تا آنجا که ممکن باشد در فرمانبرداری و خدمتگزاری از آقای علی سرمشق خواهم گرفت. کنت گفت: نه نه، این کار را نکنید، زیرا اولا تمام صفات علی خوب نیست و او هم مثل دیگران دارای معایب می باشد و اگر شما از او سرمشق بگیرید از معایب وی نیز سرمشق خواهید گرفت. ثانیاً علی نوکر من نیست و حقوق نمی گیرد به دلیل اینکه بنده زرخرید من است و یک غلام حق دریافت حقوق ندارد و اگر برخلاف وظیفه رفتار نماید من او را از خود نمی رانم بلکه وی را به قتل می رسانم. علی چون زبان فرانسوی را نمی فهمید ندانست که کنت به پیش خدمت خود چه گفت، ولی باتیستین از اظهارات کنت حیرت کرد و مونت کریستو که دریافت آن مرد حرفش را باور نمی نماید این اظهارات خود را به زبان عربی به علی گفت و علی تبسم کرد و به ارباب نزدیک شد و زانو به زمین زد و دامان او را بوسید. آنگاه کنت به باتیستین که از مشاهده آن صحنه مبهوت شده بود اشاره کرد که از اتاق خارج گردد. بعد از خروج باتیستین کنت از آن اتاق خارج گردید و به علی اشاره کرد که در قفایش روانه شود و هر دو به اتاق دفتر مونت کریستو رسیدند و کنت قدری با علی صحبت کرد و او را مرخص نمود و به صرف غذا پرداخت. در ساعت 5 بعد از ظهر مونت کریستو 3 مرتبه زنگ زد. رسم کنت این بود که برای احضار علی 1 مرتبه و برای احضار پیشخدمت خود 2 مرتبه و برای احضار پیشکارش برتوکجیو 3 مرتبه زنگ می زد. این بار چون 3 مرتبه زنگ زده بود پیشکار وارد اتاق گردید و کنت گفت اسبهایی که گفتم آیا خریداری شد؟ پیشکار گفت بله عالی جناب و آن اسبها به کالسکه شما بسته شده. و وقتی کنت برخواست که از اتاق خارج شود پیشکار گفت عالی جناب آیا من هم باید در خدمت شما بیایم یا نه؟ کنت گفت نه ولی علی و باتیستین با من خواهند آمد. کنت برای اینکه سوار کالسکه شود از پلکان عمارت خود فرود آمد و مشاهده نمود اسبهایی که آن روز به کالسکه دانگلار بسته شده بود به کالسکه او بسته شده است. مونت کریستو نظری به اسبها انداخت و گفت اینها تکاورانی زیبا هستند و شما خوب کردید که آنها را خریداری نمودید ولی دیر خریداری شد. پیشکار گفت آنی جناب من با زحمت موفق به خرید این اسبها شدم زیرا صاحب آنها راضی به فروختن نمی شد و این اسبها برای آلی جناب گران تمام شده است. مونت کریستو گفت ولی در عوض زیبا هستند و در قبال زیبایی اسبها پول ارزشی ندارد. پیشکار گفت عمده این است که آلی جناب راضی باشید و وقتی رضایت خاطر شما حاصل شود مسائل دیگر بدون اهمیت است و چون طبق رسوم آقا سوار می شود پیشکار او آدرس مقصد را به راننده کالسکه می گوید. برتوکجیو از اربابش پرسید آلی جناب کجا تشریف می برید؟ وی در جواب گفت من به خیابان شوس دانتن و به منزل بارون دانگلار می روم. پیشکار آدرس مقصد را به راننده کالسکه گفت و خواست درب کالسکه را بگشاید تا ارباب سوار شود و کند چند قدم او را با خود برد تا از کالسکه دور گردند و بعد از اینکه به جایی رسیدند راننده کالسکه و باتیستین صدای مونت کریستو را نمی شنیدند و آن مرد گفت آقای برتوکجیو من می خواهم یک قطعه ملک کنار دریا در ساحل نورماندی بین دو بندر بولونی و لوهاور خریداری نمایم و به طوری که می دانید بین بندر بولونی و لوهاور فضایی وسیع وجود دارد و من از این جهت این فضای وسیع را در نظر گرفتم که شما برای خرید ملکی که مورد نظر من است دچار اشکال نشوید ولی این ملک کنار دریا می باید دارای خلیجی باشد که انتهای آن نزدیک خشکی یک لنگرگاه کوچک به شمار بیاید و کشتی کوچک من بتواند در آنجا لنگر بیاندازد. کشتی کوچک من به طوری که شاید می دانید 15 پا در آب فرو می رود و لذا محتاج یک لنگرگاه خیلی عمیق نیست. منتها باید متوجه دهانه خلیج باشید زیرا در هر ساعت از اوقات روز یا شب ممکن است که من دستور خروج کشتی را از لنگرگاه و رفتن آن به دریا صادر نمایم و اگر دهانه خلیج مناسب نباشد کشتی نمیتواند از لنگرگاه خارج شود. توضیح حاشیه. توضیح 1. نورماندی ایالتی است حاصلخیز واقع در مغرب فرانسه که دامپروری و لبنیات آن در اروپا شهرت دارد و در جنگ جهانی اخیر هنگامی که متفقین می‌خواستند در ساحل اروپا نیرو پیاده کنند، اول در نورماندی پیاده شدند. توضیح دو، در گذشته کشتی‌ها با باد حرکت می‌کردند و لذا خط سیر باد خیلی در حرکت قایق مؤثر بود و اگر دهانه یک خلیج یا بندر طوری قرار می‌گرفت که به طرف مغرب باز می‌شد، هنگامی که باد از مغرب به سوی مشرق می‌وزید، کشتی نمی‌توانست از خلیج یا بندر خارج شود و به همین جهت کنت می‌گوید متوجه دهانه خلیج باشید، یعنی مکانی را انتخاب کنید که از هر طرف که باد بوزد کشتی من بتواند از خلیج خارج شود. بنابراین شما باید به نورماندی بروید و در آنجا از دفاتر اسناد رسمی که متصدی فروش املاک هستند تحقیق نمایید و املاکی را که کنار دریا واقع شده است ببینید و وقتی مشاهده کردید